آره، با توجه به اینکه شما در کرمانشاه شهر به عنوان شهر خلاق غذا و حالا یه سری غذاها شناخته شده، توضیح می‌فرمایید که اصلا چی شد که کرمانشاه و چه غذاهاییش در این خصوص معرفی شدن که شهر خلاق خوراک شناخته شد؟ اصلا ویژگی‌های شهر خلاق خوراک چیه؟
عرض کنم خدمتتون که مهمترین فاکتوری که استان کرمانشاه داره بحث تعدد خورده فرهنگاش. یعنی اگه شما دقت بکنید با توجه به چهار اقلیم بودنش از لحاظ جغرافیایی، یعنی شما با فاصله خیلی اندکی بین مثلا ترمیل کرند با پاتاق، یعنی در حد 15-20 دقیقه شما به راحتی 7-8 درجه اختلاف دما دارید، یعنی گرمسیر سردسیر بسیار به هم نزدیکن، هم از لحاظ جغرافیای اقلیمی و هم از لحاظ به حال شرایط نژادی و مذهبی. تنوع فرهنگی بسیار بالایی تو استان کرمانشاه هست و همین تنوع فرهنگی باعث میشه که آداب و رسوم، پوشش، گویش و حتی خورد و خوراک با همدیگه متفاوت باشن، یعنی بر اساس هر اقلیمی و بر اساس داده های اون اقلیم و موادی که تو اون اقلیم تولید میشه، خب خوراک ها متفاوت، یعنی اقلیم سرد، اقلیم گرم، اقلیم مرطوب، اینا و بر اساس فرهنگ ها هم در به مرور زمان و در مسیر زمان در مسیر تاریخ روندی شکل گرفته. مثلا شما نگه داشته مواد غذایی یا مثلا درست کردن ترخینه، شما این یک روش بسیار به هر حال دیرین هست برای اینکه شما بتونید موادی رو برای یک فصلی نگهداری کنید و ازش استفاده کنید. روغن کرمانشاهی و مثلا خیلی از چیزهای دیگه که شما قطعا بهتر از من اشراف دارید. در این مسیر هم شهرداری کرمانشاه هم میراث فرهنگی کرمانشاه واقعا زحمات بسیار زیادی رو تو طول دهه گذشته کشیدن، حالا نه فقط شخص بنده، قبل از بنده و بعد از بنده هم دوستانی که اومدن اونجا زحمات زیادی کشیدن. من یادمه زمانی که ما اونجا بودیم مستندسازیامونو برای حدود 100 غذای جدید که بتونه ثبت ملی بشه، خیلی مهمه ها، 100 غذا که بتونه ثبت ملی بشه مستندات رو حاضر کردیم. میگه من نمیدونم بعضی که من اومدم آیا اینا ثبت شدن یا نه. و بر اساس این تنوع غذا و تعدادش که به هر حال بسیار متفاوت در، مثلا شما وقتی که یونسکو نمایندهش اومد کرمانشاه، وقتی که ما مهمان یکی از این بومگردی ها یا مراکز تحصیلات گردشگری بودیم، 40 نوع، این شما عدد رقم شما خانمی دیگه میدونید که حتی فکر کردم به این که من بعضی وقتا خانمم سر از دوست میگه واقعا من کلافه شدم نمیدونم چی درست کنم، یعنی به نهار فکر کردن خیلی وقت سخت. اینه که 40 نوع صبحانه متفاوت و همم کرمانشاهی سر سفره بود برای صبحانه، بخاطر اینو ثابت کنیم که این تنوع وجود داره. و این یک اقباله، این رو همه برحال نقاط ایران و حتی به جرأت میتونم بگم شاید منحصر به فرد باشه در دنیا، و به همین سبب هم و با این سبقه و با این تلاش هم که دوستان تو مجموعه شهرداری رو میبت کردن، الحمدلله شهر کرمانشاه به عنوان دومین شهر خلاق غذای کشور، چون رشت هم شهر خلاق غذا هست، کرمانشاه به عنوان دومین شهر خلاق کشور در جهان به عنوان شهر خلاق غذا شناخته شد. و این یک برندسازیه، چون شما میدونید گردشگری خب شقهای مختلفی داره، یکی از به هر حال شقهای گردشگری گردشگری غذا هست، یعنی شما اختصاصا وقتی که میخواین یک مسیر رو انتخاب کنید برای گردشگری، یکی از مسائل مهمتون برای خیلی از افراد اینه که تنوع غذایی بالایی داشته باشه. مثلا من وقتی میرم جنوب، اولین چیزی که به ذهنم میاد میگم جنوب که میرم از غذای دریایی استفاده کنم، یعنی این تأثیر داره رو انتخاب مسیر.
بله.
و این برندسازی هم که تو کرمانشاه اتفاق افتاده برای این مقوله، خب میتونه بسیار تأثیرگذار باشه برای جذب گردشگر. و وقتی هم شما گردشگر میاد با توجه به فقر اقتصادی که ما تو کرمانشاه داریم، بنا به هر دلیلی تو دهه‌های گذشته امکان رشد اقتصادی وجود نداشته، اما ما به هر حال این شرایط رو داریم، پتانسیل‌ها رو داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم. و شما میدانید که صنعت گردشگری دومین صنعت پولساز دنیا هست و اگر ما بتونیم این برندسازی رو انجام بدیم مخصوصا در سطح جهان، میتونه به هر حال جذاب و جاذب گردشگر باشه و میتونه انشالله رونق ویژه‌ای از لحاظ اقتصادی ایجاد کنه، هر چند زیرساخت این قضیه هم برای توسعه فرهنگی بسیار مناسبه. با توجه به اون عرایض اولی هم که من گفتم ما تنوع فرهنگی بسیار بالایی داریم، هم برای حفظ این فرهنگ ها. چون شما گردشگر یکی از ویژگی های مهم اینه که وقتی یه جای مراجعه میکنه به خاطر اینه که جایی رو ببینه یا اتفاقاتی رو ببینه که تا حالا ندیده. این خورده فرهنگ ها خاصیتشون اینه، چون پوشش فرق میکنه، گویش فرق میکنه، آداب فرق میکنه، جغرافیا فرق میکنه، من جذبه برام ایجاد میشه که برم اونجا. و این جذبه وقتی میره اونجا پول سازی میکنه، افراد اون منطقه سعی در حفظش میکنن، یعنی این باعث احیای فرهنگ و زندمانی فرهنگ اون منطقه میشه، که این خودش یه نوع برها ریشه یابی اصالت و هویت.
بله. بعد ما اگر بخوایم سایر فضاها، مثلا شهری مثل همدان که دارای غذاهای مختلف و حالا فرهنگ‌های مختلف و گویش‌های مختلفه، چه ملزومات نیازه تا ما هم بتونیم شهرهای خلاق غذامون رو بیشتر بکنیم؟ چه کسانی در این زمینه؟
ببینید، یکی از مهمترین فاکتورها و ویژگی‌هایی که میشه به هر حال یک قضیه رو پررنگ کرد در یک بافت، در یک به هر حال محدوده جغرافیایی، عامل هایی هست که شما حتما باید بهش توجه کنید. یکی بحث بدنه کاری دولتیه و جلوگیری کردن از بخشی و جزیره عمل کردن اینها. مثلا من این رو خدمتون گفتم میراث فرهنگی و شهرداری کرمانشاه تو این قضیه خیلی جدی تاثیرگذار بودن. این یکی. دوم این که اعتماد سازی بین بدنه دولتی و مردم، مخصوصا بدنه خدماتی مردم، مثل اونایی که به حال چرخاننده و گرداننده تأسیسات گردشگری مثل بومگردی ها هستن، و تعامل مثبت با جامعه شناسا و تاریخ شناسا بدنه علمی و دانشگاهی، و کنار هم قرار دادن اینها، که به نظر من اگر یک حوزه‌ای که از لحاظ مالی قوی تره مثل شهرداری بیاد این کار بکنه، این اتفاق خیلی سریعتر و بهتر هم خواهد افتاد. بله، همونجوری که شما گفتید، نه فقط کرمانشاه عزیز، بلکه تمام نقاط کشور ما، بالاخص همدان، چون همدان شما بدانید به هر حال در گذشته دو فصله بوده، یه سرد سرد و یه گرم. تو فصل سردشون اینها استاد نگه داشت مواد غذایی، مثل خشکبار، مثل مثلا ترشیجات. من خودم الان وقتی خرید میکنم بینم سمت همدان برای بعضی از خریدامون، چون اینها نهادینه شده در فرهنگ همدان، و الحمدلله به هر حال همدان هم رشد و توسعه خوبی داشته در حوزه‌های مختلف. من این تعامل درشون میبینم و قطعا امکان موفقیت تو این حوزه هست.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. نکته بس چیزی بس هست که من بهش اشاره نکرده باشم در این خصوص؟
من خسته نباشید، از میخوام خدمت شما.
و اگر لطف بفرمایید خودتونم به طور کامل معرفی بکنیم با سمتتون، که من یه موقعی اشتباه توی خبر.
من جبار گوهری هستم، در حال حاضر مشاور حوزه معاونت امور مجلس، امور استانها و حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستم.
خیلی ممنونم آقای گوهری، خیلی محبت کردین. سلامت باشین، خدا نگهدار.